Що я коли карда мій січав роз мандарні.
اما زنان هم با همکاری مردان خانواده توانستن با تنظیم و تقسیم کارها نباشد تا بلکه به آرامی از عهده همه این نظم و ترتیب و پاکاری خانه به در آمده و آرامش خاطر و صحتشان نیز صدمه نمی بیند. خانم فضیله باشنده چلستون شهر کابل یکی از این زنان است.
یکی داد از خواهرای ما اونا هم خدای ارجانشان همی کل کار خود در طول ماه رمضان یا پیش از رمضان میمانند، فقط در 10 روز یا 6 روز پیش از این ما باید برای کار خود همیشه تقسیم اوقات یک پلان تدابیری داشته باشیم. یعنی پیش از رمضان کارهای بسیار مهم، یعنی فرش شستن، تکاندن خانه برای اولادا، فرزند بازار رفتن است، یگان زره خرید و برید برای خودشان، اینی گفار کلش اگر از ابتدای رمضان یا پیش از رمضان اگر شروع بکنن بسیار هم مؤثر برای خودشان است، هم خستهشان نمیسازد.
خانم فضیله گفتنی برای مردان خانواده هم دارد که در این مورد از زبان خودش بشنوید.
گفتنی ما برای برادرای گلم به سبای مرم میشنوند، برای خود تحصیشان ندانند که امروی خانم خود ما چطور کمک کنم. رفیق زندگی تست، یار و یاور تست، خانمت برای کمک میکنه، همه تو در وقت مریضی میگه پاورش کمک کنیم، در وقتی که بوجه کار سرش زیاد میباشه امروش کمک کنن. کمک کردن برای خانم اجر و ثواب داره برای اومد و همچنان برای خانم من ایست یک کمک انسانی نفع میرسانم.
از سوی هم فریده امرخیل دکتر نسایی و ولادی میگوید انجام کارهای شاقه بر زنان به خصوص بر دختران خردسال مشکلات صحی و خطرات دیگری را برای آنها به بار آورده میتواند.
دخترک ها در زمان رشد هستند، اینا امکان داره با می کارهای جبری که بالای از صورت باید ماهوار قبل از وقت نزد ازی باوجود میه. درد های که نزد ازی دخترک ها باوجود میه، اول از درد کمر شروع میشه، بعدا سردردی، دخترک ها چون در آب های سرد و گرم دست میزنن، درد انگشتان که باز بعدا میگن که روماتیسم پیدا کردن، بعدها مفاصل بزرگم میگیره، تماما درد احساس میکن. لکه های خال های سیاه در جلد از اینا باوجود میه، چون از یک طرف دخترها کارهای شاقه را انجام میکن، از طرف دیگه اینا کمبود ویتامین دی و کلسیم دچار
میشن. چنانچه گفتیم بسیاری از زنان خانه‌دار همه کارهای خانه تکانی را به صورت یکجا انجام میدهند که این امر نه تنها به مرتب شدن و تمیز شدن خانه کمک نکرده بلکه آنها را بسیار خسته تر میسازد. اما برخی زنان دیگر میگویند باید مرتب کردن هر کدام از اتاقها با یک روز واگذار شود و روز بعد اتاق دیگری تمیز گردد که زنان خانه باید به این نکته توجه کنند. از سوی هم گفته می شود این کارها را زنان نباید به تنهایی انجام دهند بلکه از سایر اعضای خانواده به خصوص مردان کمک بخواهند تا در یک کار دست جمعی اقدام به امر خانه تکانی صورت گرفته و در نهایت خانواده ای را که تمیز می کنند بتوانند همه اعضای خانواده در یک محیط پاک و آرام بخش قرار بگیرند. توضیحات بیشتری را در این مورد در یک مصاحبه که با خانم مریم یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم بشنوید. خانم مریم در آغاز سخنانش در مورد این که چرا بیشتر زنان افغان در مدت چند روز محدودی که به عید میماند شروع به پاکاری خانه هایشان میکنند گفت
خانم ما یک چند روز محدودی که به عید رمضان میمانه شروع میکنند به پاکاری و خانه تکانی در خانه هایشان، چون اونا همیشه به می منوال عادت کردن که از دید ما بسیار فشار وارد میکنه سرشان، چون خانم ما پرچند که باشن جسمن ضعیف هستن، بنان وقتی که اینا به یک مدت بسیار کم شروع میکنن به پاکاری خانه تا که عید بیایه و پاکاری دم که معلوم دار ما در افغانستان میبینیم که چقدر سنگین است، مهمانداری و پاکاری خانه بسیار کار شاقه و کار سنگین است، از دیگر طرف وقت از اونا کم میباشه. حتی ما تا جایی میبینیم که می پاکاری بعضی از خانم ما تا روز عید ختم نمیشه، حتی روز عید که خانشان بریم میگه که من این کار مانده که از دید من این یک کار خوب نیست، یعنی یک بالای خودشان فشار میه، کمی طریقه را از بین میبرم، طریق پاکاری خانه و یا هم خرید کردن بالا رفتن این گپایشان میشه که یک تغییر بیارن، چون در مدت کم نمیتونن که کار بسیار زیاده که ما افغانا در خانه خود داریم رو انجام بدن، طریقای دیگر را به پیش ببرن تا هم پاکاری خانه شوه و هم وقت کافی داشته باشن که دید به خودشون رسیدگی کنن، چون خودشون و صحتشان، ظاهرشان، جسمشان همهش مهمتر از همه چیز می باشن.
خب خانم مریم، بسیار زیاد تشکر از حضورتان. از نظر شما زنان چگونه کارهای عید را برنامه ریزی بکنن که هم کارهای عید و خانه‌تکانیشان به خوبی پیش برود و هم زیاد بر اونا فشار وارد نشه؟
از دید ما اگر ببینیم تنها به خاطر عید نه، خانم‌ها کوشش کنن که همه روزه یک روتین مشخص به خاطر پاکاری خانه داشته باشن که به همه موارد رسیدگی کنن. بعضی خانمایی که وظیفه دار هستن، بعضی خانمایی که مصروف می باشن، بجز از کار خانه اولاد دار هستن، اینا اگر با استفاده و در نظر گرفتن یک روتین خاص خانه را پاکاری کنن، اینا میتونن که یک خانه پاک، یک خانواده خوبتر داشته باشن. نظر به اینکه اگر دست پاچه شون یک دو سه روز بیت میمونه، کار شاقه انجام بتن، وار خطایی، اما چیزی که بدلشان اون کارم نمیتونن درستر انجام بتن. پس بنان بهترین راهکارش برنامه‌ریزی است. برنامه‌ریزی کردن به خاطر کارهای خانه یکی از مفقتای هر خانم خانه می باشم. طور مثال یک چکلست پیش خود داشته باشن که مثلا درست است بر روز عید ما یک پاکاری سراسری انجام میدیم به خانه، ولی بر روزهای عادی و روزمره ما خود میتونیم که یک روتین جداتر بگیریم که مثلا ما صبح که از خواب بیدار میشم، طور مثال اینی کار انجام بدم، به خاطر اول رسیدگی کنم، بعدم بعد اولادو رسیدگی کنم، بعدش از کار مهم خانه شروع کنم. اولین کار و موفق ترین کار همی است که از اتاق خواب خود شروع کنیم. صبحانه وقت بیدار میشیم، یکی از مواردی که ما باید میخوام ذکر کنم، چی مرد چی زن چی طفل خانواده باید برشون یاد داده شود که وقت صبحانه بیدار میشه همی رخت خواب خود خودشان تنظیم کنن، مرتب کنن. پس دوباره سر بحث ما بیاییم، هدف می بود که وقتی از اتاق خواب شروع میکنیم او یک انگیزه میته با ما، میاییم به اتاق نشیمن، به سالون، همه تو باش پس خانه و همه تو به اطراف و به حولی و به همه موارد ما میتونیم رسیدگی کنیم. حتی قبل شروع رمضان میتونن که خانه خود پاکاری کنن، چون در رمضان همگی روزه میباشن، خسته میباشن، نمیتونن که درست رسیدگی کنن، شیمه نمیداشته باشن در وجود خود. آل خود سهولت زیاد ایجاد شده، در موبایل خود یک لیست اومده کنن که فلان کار به خاطر ایت انجام میتم، بسیار برشون سهولت ایجاد میکنن. در پلی از این در همه کارهای روزمره خود، در همه امور زندگی خود، همیشه روی برنامه ریزی تمرکز بیشتر داشته باشن که یک زندگی خوبتر و موفقتر داشته باشن.
خب همگی ما شما می دانیم که آله روزای رمضان است و باید زنان و مادران خانه در پلو، باید زنان و مادران در پلویی که پاکاری و آمادگی برای عید می کرن، باید غذای شب و افطاری هم تهیه کنن، چون اگر افطاری به وقت و زمانش آماده نباشه مردان خانوادهشان اصاب خرابی می کنن. پس شما گفتم می دانیم که این زنان چگونه برنامه ریزی کنن کارهای خود که هم افطاری و نان شب شان به وقت مناسب آماده شوه و هم بتونن کارهای عید خود هم پیش ببرن.
دقیقا که ما دیدیم در بعض از خانه های افغان مردای افغان هستن، بعضی هایشون وقتی که روزه میگیرن روی اعصاب خود کنترل زیادتر نمیداشته باشن و همیشه افطاری و نان غذای افطاری را سر تایم آن تایم میخوان و بهترین و بالاترین نان هم در افطاری میخوان، ولی متاسفانه بعضی خانمایی که توانایی جسمی ندارن نمیتونن رسیدگی کنه هم به اولادداری، هم به امور پاکاری خانه، تیاری عید و همچنان به افطاری تیار کردن برنامه‌ریزی کنن. وقت بین برنامه‌ریزی خود میتونن که وقت کافی به خاطر تیار کردن افطاری هم داشته باشن، اما بعضن وقت که نمیتونن پس میتونن که غذای را آماده بسازن و بخشال بگذارن. مثلا طور مثال یک خانم است که امروز میخواد که لباس شویی داشته باشه، میتونه که یک شب قبلش، یک روز قبلش غذای فردا را خود هم تهیه کنه و در یخچال نگهداری کنه، فقط گرم کردنش میمونه که در وقت افطار گرم شه و به اعضای فامیل تقدیم شه. نظر من در موردی است که اولا خوب کوشش کنن که پدر خانواده، چون اولاد هم از مادر است هم از پدر است، پس بنان همکاری و همدستی مردا بشه ضرورت در خانواده می باشه، چون مردا توانایی فیزیکیشون بالا است، از خانم‌ها کرده بیشتر میتونن که در کارخانه سهم بگیرن، چون اگر میخوان یک زندگی خوش و یک زندگی خوب، یک رابطه خوب بین خود و خانمشون، بین خود و خواهر و بین خود و مادرشون اگر داشته باشن. ما دیدیم متاسفانه بعضی از مردا واقعا که در افغانستان زندگی میکنن، کار کردن و کمک کردن در کارهای خانواده با خانمای خانواده را یک نوع ننگ و شرم میپندارن، اما این یک باور کهنه و یک فکر پوسیده است. اگر آقایان هر قدر در خانواده کمک کنن، ببینین وقتی یک آقا در فرشویی، در آوردن آب از بیرون، حتی کارهای کوچک خانواده با خانم خود همکاری بکنه، او خانم چقدر خود خوشبخت احساس میکنه. وقتی یک مرد میخواد که با خانم خود یک حس خوشایند بده، با کارهای خانه همراه خانم خود کمک بکنه، نه تنها که ننگ و شرم نیست، بلکه در قدم نخواست وظیفه انسانی و در قدم بعدیش وظیفه وجدانی و امو وظیفه یک شخص در خانواده می باشد. چون وقتی که در خانواده زندگی میکنی، چی منحیث برادر، چی منحیث پدر، چی منحیث شوهر، پس وظیفه خود در خانواده همچنان انجام بدی. ما متاسفانه مردای افغان را میبینیم که حتی وقتی که صبحانه بیدار میشن از خواب، حتی رخت خواب خودمون نظم نمیکنن. این هیچ اصلا یک کار پسندیده نیست. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لباس های خود تا حد امکانش خودش میشوش، در کار خانه با خانم خود همکاری میکرد. پس ما شما که اومدش هستیم، کمک و همکاری با خانم خود اصلا شرم و ننگ نپنداریم. اگر یک آقا میخواد که یک زندگی راحت، یک زندگی خوب داشته باشه، یک زندگی که همه اعضای خانواده در خانه به راحتی زندگی کنن، پس یکی از راهکارهایش این است که در خانواده با خانم ها همکاری کنن، چی خواهرش، چی مادرش، چی خانمش، با همه اعضای خانواده وقتی که همکاری در بینشان باشه، این یک زندگی بهتر یا یک زندگی موفق‌تر خانواده می داشته باشه. کوشش شود که پدر خانواده همکاری بیش از حد خود در این عرصه داشته باشه با مادر خانواده، چون مسئولیت پاکاری بسیار مسئولیت کلان است. یعنی در نظر بعضی ها نمیاد، میگن که فقط یک تولی برقی میکشی یا همی که یک لباس شویی میکنی، اما وقتی وارد صحیح کارشی میبینی که چقدر مشکل است. پس بنان از پدر خانواده تقاضا میشه که حداقل از اولادا مواظبت کنن. مادر خانواده دستش بند است، نمیتونه به غذای طفلا رسیدگی کنه، به سرواز طفلا رسیدگی کنه. بهترین کار همین میشه که شوهر خانواده از طفلا مواظبت کنه، برای از اینکه یک کمک میشه به خانم خانواده، یک فضای صمیمیت و دوستی و همکاری را در بین خانواده همچنان ایجاد میکنه.
خب اگر شما متوجه شده باشین، در بعضی از خانواده علاوه به اینکه مادران مصروف کارهای عید و خانه تکانی هستند، از دختران خردسال هم کمک میگیرن به خاطر کارهای پاکاری، که این کارا بالاتر از توان از این دختران میباشن. از نظر شما این چگونه یک کار است؟
تشکر. نکته بسیار خوب را اشاره فرمودین که بعضی از دخترها بسیار کارهای ثقیل انجام میتن. امی خود فرش شستن بسیار یک کار کلان است، از توان فیزیکی یک خانم با بالا است. همه کارهای ثقیل اینا که به خاطر ایت آمدگی میگیرن انجام میتن، بسیار فشار سر خود میارن که ای از لحاظ صحی به خانم ها خطر بسیار جدی است. ما بسیار خواهش میکنم دخترایی که در خانه هستن و دخترای مجرده که لطفا از این کارا دوری کنن، چون به صحتشون بسیار ضرر دارد. کار خانه را درست است، انجام و سلیقه خانه به دوش شانه است، ولی کوشش شود که به طریق انجام تن که سر خود فشار نبیارن، و چی خصوص که وقت دخترای مجرده که در خانه هستن کارهای ثقیل به هیچ عنوان انجام ندن. چون ما قبل نشانه فرمودم که انجام کارهای ثقیل توسط دخترها نقص بسیار زیاد به آینده ایشان میگذارن. امیدوار هستم مطلب ما گرفته باشن خانم ها و دخترای که صدای ما میشنون و از انجام کارهای ثقیل پرهیز کنن. میتونن به جایش از پدر خود یا هم از برادرای خود و دیگه کسایی که در خانواده مردمی باشن در انجام کارهای ثقیل کمک بخوان.
خب خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان و برنامه. سپاس.
تشکر از شما و برنامه زیبایتون.
با امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثراً روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. اوقات خوب داشته باشید.
اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله متعلمان صنف دهم، در نخستین درس جغرافیای امروز به گونه عمومی به وضع جیولوژیکی افغانستان پرداخته می شود. سلسله کوههای افغانستان به ویژه ارتفاعات تشریح خواهد شد. می شنویم که توپوگرافی چیست و کدام بخش ها را در بر می گیرد. می رویم و همه موارد را به گونه مشرع در درس استاد می شنویم.
می آیم به وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی هایی که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحرا ها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بوده که با اساس و تحت مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه ها، دشت ها و صحراها شامل است. در دوره میزوزویک ساحات وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی، سینوزیک احجار رسوبی، بقای مهم شیلها، کانگرو مراتها، احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری، در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات می رسد، بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند. و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده میکنین. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی میباشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که از شکل در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزه تشکیل می دهد. و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما میبینین، این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شاگردان گرامی، در درس استاد شنیدین که افغانستان یک کشور کوهستانی است. در جریان درس با ارتفاع کوههای افغانستان آشنا شدیم و استاد برای ما گفت که کمترین ارتفاع خاک افغانستان از سطح بحر بیش از 200 متر و حد اکثر آن بیشتر از 7000 متر است. به ادامه درس جغرافیا، حال هم نوبت درس جغرافیای صنف 11 هم است. دانش آموزان عزیز، در درس امروز بیشتر در رابطه با جغرافیای اقتصادی بحث می شود و استاد در جریان درس ارزش اقتصادی زراعت را برای ما بیان خواهد کرد. در این جریان با شیوه کشت و زراعت در افغانستان آشنا خواهید شد و می شنوید که افغانستان چه نوع محصولات زراعتی را تولید می کند و پرآیدترین محصولات از لحاظ مالی کدام ها است. بیشتر از این در درس استاد.
اولین موضوعی که در فصل اول سنت 11 هم میخونیم زراعت و اهمیت اقتصادی آن هست. زراعت عبارت از آماده ساختن زمین برای بذر و پاشیدن تخم حبوبات، سبزیجات و مواد اولیه نباتی بوده که با توافق اقلیم، آب و خاک مساعد توسط وسایل عنعنوی یا تکنولوژی معاصر به طور آبی یا لرمی صورت میگیرد. زراعت یک بخش عمده و اساسی اقتصادی ملی کشور ما بوده و بعض از محصولات آن مثل میوه‌ها، زعفران و غیره منبع بزرگ صادرات و عایدات را تشکیل می‌دهد. از نظر تاریخی می‌توانیم بگیم که خود مواد خوراکه و محصولات زراعتی از زمان قدیم مورد استفاده انسان‌ها قرار گرفته است. زراعت و مالداری شغل اکثریت مردم کشور ما تشکیل می‌دهد. حاصلات زراعتی نه تنها در رفع احتیاجات اولیه انسان ها اهمیت دارد، بلکه در انکشاف صنایع خفیفه و مواد غذایی به تقویه اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. از فروش بعضی از حاصلات زراعتی عاید پولی قرض رفع ضرورت معیشتی انسان ها به دست می آید. در کشور زراعتی ما افغانستان اقسام قلدهات، عبوبات دیگر، اقسام میوه‌ها، نباتات صنعتی و روغنی، اقسام سبزی‌ها، علوفه، شبدر و رشقه بعضی نباتات طبیعی مثل زعفران و غیره کش می‌شود. عواملی که بر نوعیت و تولیدات زراعت تأثیر دارد، عوامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌باشد. و همچنان می‌تونیم بگیم که خود نوعیت خاک، شکل زمین، نوعیت اقلیم و منابع آبی از جمله عوامل فیزیکی هسته که بر کیمیت و کیفیت مواد زراعتی به طور مستقیم تاثیر دارد. این سر بحث شیوه های زراعت. در کشور ما شیوه زراعت از زمانهای قدیم تا اکنون به شکل عنعنوی خود قلبه کردن توسط حبوبات و کار توسط حیوانات و کار پرزحمت دهقان توسط دستان توانمند دهقان صورت میگیرد. در که میتونه بگیم زراعت افغانستان عموماً به دو شیوه صورت میگیره، شیوه قدیمی به شیوه عصری و پیشرفته. شیوه قدیمی، این شیوه زراعت افغانستان به طور کل زراعت سنتی هست و هدف عمده از فعالیت‌های زراعتی دیهاقی رفع نیازمندی‌های مصرفی آن باشد. چون تامین خانواده با مواد خوراکی از نیازمندی‌های اولیه در زراعت عنعنوی هست، در حدود 60-80% منابع زمین به کار به تولید غله‌ها تخصیص داده شده است. در زراعت عنعنوی زمین، نیروی کار، وسایل زراعتی و تخم بذری به شکل ابتدایی وجود داشته و از طرف دهاقین فراهم می شود. دهاقین یک مقدار محصولات تولید شده خود را به بازار عرضه می کنند تا به پول آن ضرورت خود را خریداری کنند و همچنان دهاقین به صورت عموم بین 0-50% محصولات تولید شده خود را به بازار عرضه می کنند و بر اساس احصائیه‌ای که دولت انجام داده، مصرف گندم به حیث مواد غذایی برای هر نفر افغان سالانه 162 کیلوگرم وانمود گردیده است. شیوه عصری و پیشرفته که در شیوه عصری برای سهولت بیشتر به تولیدات بیشتر از ماشین‌آلات عصری استفاده می‌کنند. از شیوه عصری بیشتر برای حاصلات بیشتر در زمین کم و صادرات در سراسر جهان استفاده می‌شود. احداث بند و نهرها، حفر چاه‌ها عمیق و تحت کشت، استفاده بسیار از زمین‌های باید باعث تولیدات زیاد و خودکفا شدن خود کشور گردیده است. این سر موضوع تولیدات مهم زراعتی. افغانستان که مناطق مختلفی اقلیمی دارد، زمینه زر و تولید انواع مختلف نباتات را مساعد می‌سازد. در تولیدات زراعتی کشور ما از همه مهمتر و اولتر موادی که احتیاج غذایی مردم را رفع می‌دارد چی هست؟ خود گندم هست که غذای اساسی مردم کشور ما را تشکیل می‌دهد. می‌تونیم بگیم که گندم به طور عموم در ارزوبلت‌های متوسط جغرافیایی رشد می‌کند که از این لحاظ سرزمین افغانستان مساعدترین شرایط طبیعی کشت و زرع گندم را وجود می‌آورد. گندم در ارتفاعات 300 تا 1300 متر ارتفاع قابل زرع و کشت می‌باشد که 50 تا 60% اراضی افغانستان برای کشت کردن گندم تخصیص یافته است. منطقه بزرگ و وسیع گندم لعلمی در شمال مملکت واقع بوده، در حالی که مناطق مخصوص گندم آبی را نواحی جنوبی، جنوب غربی و جنوب مرکزی تشکیل داده است. برنج همچنان از جمله تولیدات مهم زراعتی هسته که بعد از گندم از فلجات عمده کشور محسوب میشه و مهمترین غذای مردم را تشکیل میدهد. برنج معمولا در مناطق زر میگذر که آب و هوای گرم و فراوان داشته باشد. برنج در افغانستان در مناطق کمی ارتفاع گرم و دارای آب فراوان زرع میشه و دون ما در کل میتونیم بگیم دون و برنج داریم، برنج لوغ و برنج باری. برنج باری در ولایت های شرقی کشت میشود و برنج لوغ در ولایت های میدان، ورزک، لوگر، بغلان و تخار کشت میگردد. جواری همچنین از جمله تولیدات مهم زراعتی هسته که همچنان جواری در مناطق گرم و مرطوب زرع میشود و در اکثر ولایات جواری مواد غذایی مردم را تشکیل میدهد. جو هم از جمله تولیدات خود مهم زراعتی هسته که بیشتر برای تغذیه حیوانات مصرف میشه و در اقلیم سرد سیر زرع میشود. سبزی مواد غذایی مردم افغانستان تشکیل میدهد، مانند کچالو، بادمجان، سیاه، بادمجان رومی، زردک، شلغم و غیره. میوه‌ها همچنین از جمله تولیدات مهم زراعتی کشور ما میباشد و شرایط طبیعی افغانستان برای نمو و رشد اشجار مختلف میوه‌ها خیلی مساعد میباشد. نباتات صنعتی مانند پنبه، لبلبو و نیشکر نیز در کشور ما زرع میگذرد که افغانستان از مناطق اصلی و اولیه زرع پنبه در جهان به شمار میرود و در منطقه‌هایی که هوا تا اندازه گرم و آب زیاد دارد زرع میگذرد. نیشکر در ولایت ننگرهار، کنن، لغمان، پکتیا یک ساحل محدود زراعتی را احتوا نموده که بیشتر در اطراف شهر جلال‌آباد کشت میشود. نباتات طبیعی در کشور ما انواع نباتات طبیعی رشد نمو میکنند که بیشتر در دواهای یونانی از آن استفاده میشود، مانند زعفران، زیره و غیره. نباتات طبیعی کشور ما در خارج از کشور نیز صادر میشود. حبوبات روغنی در ساحل محدود کشور زرع میشود. حبوبات روغنی شامل زغر، شرشم، کنجد، گل آفتاب پرست و غیره میباشد. خب این سر به توضیح جغرافیایی چی؟ کشاورزی. وضع کوهستانی مملکت ما سبب شده که یک بخش زیادی از اراضی کشور ما زراعت صورت نگیرد. بخشی از خاک وطن ما توسط جنگل‌های طبیعی و علفچرها پوشانده شده است. جواری بیشتر در نقاط شرقی کشور کشت و برنج بیشتر در چی ولایت‌های شرقی به شمال کشور زرع می‌شود. پنبه در زمین‌های زراعتی بعض مناطق شمال غرب و جنوب غرب، نیشکر در شرق، لبلبو زیادتر در ولایت‌های کندوز و بغلان زرع می‌گردد. کچالو و سایر سبزی‌ها در ساحات شرقی، شمالی، هرات و کندهار بیشتر تمرکز یافته است. مالداری و اهمیت آن. مالداری به تربیه حیوانات در افغانستان سابقه زیاد دارد. ما می‌تونیم بگیم که در افغانستان در حدود 80% مردم در سکتور زراعت مصروف هستند که سلسله کوههایی که دارای نشیب و تپه خاکی در سراسر کشور ما شرایط تربیه و نگهداری حیوانات را مهیا می‌سازند. کوچی‌ها به طور کامل به تربیه مواشی مشغولند و وسایل معیشتشان را از همین طریق تکافو می‌کنند. ارزش تولیدات حیوانی کشور در حدود 7-10% عواید غیر خالص ملی را تشکیل می‌دهد و محصولات حیوانی چون پش، پوست گاو، گوسفند و غیره می‌باشد.
در درس استاد شنیدیم که بر علاوه کشت و تولید محصولات زراعتی، افغانستان یکی از جغرافیای مناسب برای کشت بوته‌های طبی و رشد بوته‌های طبی وحشی است که سالانه از آن عاید زیاد نصیب دهقانان و تاجران می‌شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شنونده های عزیز و متعلمان صنف 12 هم. و اینک میپردازیم به نخستین درس جغرافیای ساعت درسی. بیشترین بخش درس امروز به سلسله سرحدات و تشکیلات اداری افغانستان اختصاص یافته، اما استاد در ابتدا برایتان وضعیت جغرافیای افغانستان را بیان میکند. در این بخش میشنویم که افغانستان از جمله محدود کشورهای جهان است که محاط به خشکی است. اینکه نقاط قوت و ضعف موقعیت جغرافیایی افغانستان چیست میرویم و در رابطه با آن بیشتر در این درس آگاه میشویم. این هم درس استاد.
اولین موضوعی که یا اولین درسی که ما در فصل اول میخونیم راجع به سرحدات و تشکیلات اداری هست. در کل میتونیم بگیم در برازم آسیا 12 کشور محاط به خشکی است که یکی از آنها جمهوری اسلامی افغانستان است که خود افغانستان در نیمکره شمالی واقع هست. خود افغانستان در بین اعضابلدهای 29 درجه 22 دقیقه و 53 ثانیه و 38 درجه 29 دقیقه و 38 ثانیه شمالی موقعیت دارد و اما در نیمکره شمالی بین طول‌بلدهای 60 درجه 28 دقیقه 41 ثانیه 74 درجه 51 دقیقه و 47 ثانیه موقعیت دارد. مساحت افغانستان 562 هزار کیلومتر مربع می باشد و در کل می دانید نفوس افغانستان در سال 1397 چیزی که تخمین زده شده در حدود 30 میلیون نفر است. نزدیکترین فاصله افغانستان با بحر هند به صورت مستقیم در جنوب غرب از کوتل مزاری واقع شده است. موقعیت جغرافیایی افغانستان در آسیا از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار خوب است. موضوع بعدی راجع به سرحدات شمالی هست که میگیم در قرن 19 بر اثر سیاست پیشروی انگلیس ها و روسیه تزاری قسمت های زیاد و مهم این سرزمین از پیکر افغانستان جدا گردید. تعیین سرحدات شمالی افغانستان قبلا بین حکومت های محلی افغانستان و خانهای کشورهای آسیای مرکزی و یا حکومت های مرکزی صورت میگیرید که در نتیجه در سال 1873 میلادی مطابق با 1251 هجری شمسی سرحد شمالی افغانستان از زرقول تا خماب که مسیر دریای پنج آمو هست به نام خط سرحدی امیر شیرعلی خان تعیین و تثبیت کردن. خط سرحدی امیر شیرعلی خان 1200 کیلومتر طول دارد که در سال 1887 مطابق به 1265 پروتکل 6 فقره امضا رسید و سرحد شمال غربی به نام چی؟ به نام خط سرحدی رجبی یاد می شد. موضوع بعدی راجع به سرحدات شمال شرقی هسته که میگیم در شمال شرق افغانستان دو خط سرحدی وجود دارد که خط سرحدی پامیر بین افغانستان و تاجیکستان و سرحد شمال شرقی که بین افغانستان و جمهوری مردم چین هست. سطح مرتفع پامیر و واخان که در حدود 6000 متر از سطح بر ارتفاع دارد، ساحه آب بخش شاخه های دریای آمو و دریای سند که از یخچال های دائمی این ساحه سرچشمه می گیرد تشکیل می دهد. از همین سبب سطح مرتفع پامیر به نام بام دنیا هم شهرت دارد که در دورگاه‌های آخر امیر عبدالرحمن خان در سال 1895 نمایندگان سه مملکت در مذاکره 9 ماه سرحد پامیر و در شرق تا سرحد چین بین افغانستان و روسیه تزاری تعیین کردند. خط سرحدی پامیر از شرق جهیل زرقول تا دره بولی در شرق امتداد دارد و همچنان در دوره سلطنت ظاهرشاه بود که دوباره مذاکرات برای تعیین سرحد پیش آمد و در نتیجه سرحد شمال شرقی که از دره بولی به شکل یک قوس تا کوتل کلی که در جنوب شرق کوتل و آواخچی امتداد یافته است. این هم نقشه که شما میتونید ببینیم که خود جهیل زرقوله به شما نشان داده، خط سرحدی پامیر، دره یولی و کوتل کلی. سرحدات شرقی و جنوبی در زمان عبدالرحمن خان بود که در قصر چهلسدون مائده چی دیورن امضا شد که در مائده دیورن سرحد از کوتل کلی در جنوب شرق کوتل، واخچی، کوه پامیر و واخان تا حدود کوه سیاه ملت در زاویه جنوب غرب کشور تعیین شد. سرزمین های همچین چمن، پیشین، وزیرستان، کرم و غیر زمینه خاک خند برتنگی شد و و همچنین انگلیس ها برای روابط دوستانه با امیر عبدالرحمن خان سالانه 12,000 به امیر میدادن و سالانه 6,000 هم اضافه میشد. قبل از استقلال افغانستان هنوز خط دیورن حل نشده. در حضرت قلبی میتونیم بگیم به طرف قلب کشور ما دو خط سرحدی بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ایران واقع هست که عبارت از خط سرحدی مکمهان و خط سرحدی فخری را تشکیل میدهند. که خط سرحدی مکمهان میگیم منطقه سیستان که در جنوب غرب کشور واقع است، در دوره‌های مختلف تاریخ گاهی به تصرف افغانستان و زمانی هم تحت اداره ایران میشد که در زمان امیر شیرعلی خان بود که سیستان جزء خاک افغانستان شد. حوزه سیستان در قسمت آخر دریای هلمند به دو قسمت تقسیم شده است، مناطقی که به طرف غرب رود نادلی قرار دارد به نام سیستان خاص و سرزمین‌های شرقی به موارد سیستان یاد گردیده است. سیستان خاص به افغانستان و موارد سیستان به ایران تعلق گرفت. خط سرحدی فخری از سیاکوب تا دره ذوالفقار که در شمال غرب واقع هست چندین بار سرحد بین افغانستان به ایران تعیین گرفت، اما در زمینه کدام فیصله قاطع نشد که از کشور ترکیه کمک خواستم و یک نماینده از کشور ترکیه تعیین کرد که سرحد قلبی افغانستان به نام خط فخری میگردد، از منطقه سیاکوب به استقامت شمال تا دره ذوالفقار تعیین و تصویب گرفت. از سیاکو تا اسلام قلعه خط سرحدی بر روی اراضی و از اسلام قلعه تا دره ذوالفقار حد خود فاصله بین کشور ما به ایران دریای هرمز میباشد. من موضوع بعدی راجع به تشکیلات اداری هسته که افغانستان بر اساس تشکیلات واحدهای اداری دوره امان‌الله خان به 5 ولایت و 4 حکومت اعلی تقسیم شده بود. ولایت افغانستان عبارتن از ولایت کابل، قندهار، هرات، ترکستان و ولایت های قطعن و بدخشان می باشد. که گفتیم که ما بعد از دوره ها به خاطر زیاد بودن کار و مشغله ها 34 ولایت تقسیم شد که در رأس اون والی قرار دارد و واحد های کوچک به نام ولسوالی تعیین شد. در رأس همه خود ولایات والی نماینده بزرگ به نام قوه اجرائیه قرار دارد به اجرای وظیفه میکنند. در سالهای اخیر هم افغانستان 34 ولایت و 364 ولسوالی تقسیم شد که بزرگترین شهر افغانستان چیه؟ کابل که پایتخت افغانستان میباشد. در موضوع آخری جلسه ما راجع به شیء نفوس و اهمیت آن در کشور. نفوس عبارت از مجموع تعداد باشندگان یک کشور است که در محلات مختلف بنابر عوامل جداگان سکونت اختیار کرده اند. تعداد نفوس در بعضی جاها کم و در بعضی جاها اضافه می باشد. نفوس افغانستان در حدود 26 میلیون نفر چکار تخمین زده شده که در سراسر کشور زندگی می کنند. بنابر اقلیم و اراضی افغانستان به غیر عوامل نفوس در تمام کشور یکسان نبوده است. که میتونیم بگیم اکثریت کشور 80% در دهکده‌ها و 20% در شهرها زندگی میکنن و بیشتر مردم در افغانستان به چی؟ به زراعت مشغولن و همچنان موجودیت دریاها برای زراعت افغانستان را مساعد ساخته و مردم به زراعت روی آورده هم.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. بله شاگردان عزیز، آنچه در درس در رابطه با نفوس افغانستان شنیدین از سالهای قبل است و پس از آن نیز نفوس شماری عمومی در افغانستان انجام شده، اما نفوس تخمینی افغانستان در سالهای اخیر بیشتر از 30 میلیون گفته شده است. بله شاگردان عزیز، در برنامه بعدی درس جغرافیای صنف دهم در رابطه با دشت‌ها و دریاهای افغانستان و اهمیت هر یک از آن در اقتصاد صحبت خواهد شد. در درس صنف 11 ادامه بحث روی کشت و زراعت در افغانستان را میشنویم و خواهیم شنید که آیا افغانستان واقعا یک کشور زراعتی است و یا خیر، و اینکه آب و هوای افغانستان برای کدام نوع محصولات زراعتی مناسب است. و در آخرین مورد در شرح درس جغرافیای صنف 12 ادامه تشکیلات اداری و اراضی افغانستان به بحث گرفته خواهد شد.
و این هم تا
وقت موقت ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
رادیو آزادی.